بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين عنوانی رو در کتابها نوشتن که به نظر میرسه این عنوان از بعضی از آیات قرآن و یک روایت مفصل از امام صادق که در کتاب شریف کافی در باب ایمان نقل شده گرفته شده. برای این عنوان یک کتاب حدود 400 صفحه هم در چند قرن قبل نوشته شده. این عنوان انسان کامله، یعنی یه میوه‌ای که در این دنیا رسیده، یه ساختمانی که در این دنیا تمامه، جامعه، کم نداره، نقص نداره. انسان کامل شدن کار مشکلی نیست، هزینه ای هم نداره، خرجی هم نداره. عناصر و مایه‌های ساختن انسان کامل قرآن کریم و روایات. اگر انسان در حد ظرفیت خودش، در حد گنجایش خودش، چون قرآن داره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بیشتر از حد ظرفیت به هیچی تکلیف نشد. اگر در حد ظرفیت خودش کسی انسان کامل بشه، دو واقعیت شامل حال او میشه که این کامل شدنم با قرآن و اهل بیت. یکی این که انسان کامل طبق آیه شریفه مورد رحمت رحیمیه پروردگار میشه. چون رحمت رحمانیه یه سفره گسترده است که همه موجودات ازش بهره‌مندن، همه انسان ها هم بهره‌مندن، کافر باشن، مشرک باشن، بیدین باشن، دیندار باشن. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. من در یک کتابی که 200 سال پیش در سبزوار نوشته شده که نویسنده عالمش تبعید شده از تهران به سبزوار به علت این که امر به معروف داشت، نهی از منکر داشت، انتقاد داشت به حکومت ناصر قاجار. باب در اون تبعیدگاه بیکار نگذرون، عمرشو هدر نداد، 4-5 تا کتاب نوشت که البته تا 70-80 سال پیش این کتابا معروف بود، هم تو خونه های مردم، هم بین اهل علم، بیشترم بر اون منبر ازش استفاده می کردن. کتاب های جالبی، حالا قلمش کهنه شده، به این خاطرم از مدار بیرون رفت. اسمای جالبی هم رو کتاباش گذاشته: انسان، حیوان، بهشت و دوزخ. به تناسب این اسما مطالب خیلی جالبی رو جمع‌آوری کرده. در این کتاب انسانش دیدم که موسی بن عمران با توجه به بعضی از روایات و قطعه های تاریخی 25 سال از صبح می اومد دربار فرعون راشم می دادن، تا وقتی که وظیفش و تکلیفش در اون روز انجام می گرفت. این درباریان فرعون و خود فرعون تو این 25 ساله غیر 2 نفر دعوت موسی بن عمران رو اجابت نکردن، یه مرد یه زن. برای اون مرد که خیلی هم تلاش کرد موسی کشته نشه، تبعید نشه، به زندان نیفته، از درباریان فرعون بود، بین درباریان آدم محترمی بود، آدم موقری بود، حرفاشو گوش میدادن. به قول ایرانی ها خیلی آدم سنگین و رنگینی بودش. این مرد دعوت موسی رو قبول کرد، دعوتشو با قلب و با دل و با جان و با اعضاب و جوارحش، شد یه مؤمن واقعی، مؤمن کامل، انسان کامل که به احترام این انسان خداوند در جزء 23 قرآن یک سوره کامل به نام او نازل کرده، سوره مؤمن، فقط به نام یه نفره، شخص خاص. خب داستانش هم پروردگار بیان میکنه. یه بارم در سوره قصص بیان میکنه که زیر پوشش تقیه، چون میشناختنش میکشتنش، اگه میفهمیدن حق رو قبول کرده، همین، به جرم قبول کردن حق میکشتنش. خب بعضی از جای پوشش تقیه به معنای فرار از تکلیف نیست، به معنای اینه که تکلیف رو از مقابل دید دشمن ببرید زیر پوشش که بمونید خدمت بکنید. خب ایشون با بردن تکلیفش زیر پوشش تقیه جان کلیم الله رو حفظ کرد. تو این 25 سال یه دونه مرد بود که دعوت موسی رو پذیرفت و یه خانوم جوان که پروردگار عالم از این خانوم جوان در آیات پایانی سوره تحریم یاد کرده که اگه فرصت بود من براتون دقایق آیه مربوطه به او رو و لطائفشو و حقایقشو بیان میکردم، فقط یه نکته از آیه براتون میگم، یه نکته. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، آمنوا یعنی کل مرد و زن مؤمن. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، من برای تمام مردان مؤمن و زنان اهل ایمان یه اسوه، یه الگو، یه سرمشق معرفی میکنم که میخوان دیندار بشن، این راه دینداری، مؤمن بشن، این راه ایمان، عارف بالله بشن، این راه عرفان بالله. کی از این سرمشق؟ امرأت فرعون، همسر فرعون. ولی چرا اسم فرعون رو برده؟ فرمود یه خانوم درباری مخصوصا نام فرعون رو برده که حجت رو بر همه مردان و زنان تا روز قیامت تموم کنه که فردای قیامت مرد و زنی، جوانی، دختری به پروردگار نگن شهر پر فساد بود، آدم ها بد بودن، رشوه و دزده و اختلاس و روابط زن و مرد قوغا می کرد و ما نشد مؤمن بشیم. ما هم در تسلط این محیط فاسد بودیم، امکان مؤمن شدن برای ما نبود. یعنی در این عذر رو پروردگار عالم بسته به کل، یعنی فردای قیامت احدی نمیتونه خودشو معذور بقبولونه. به این لحاظ اسم فرعون رو برد که زنان مردان، یه خانوم جوانی بود، درباری بود، شوهرش هم اعلی حضرت قدر قدرت مملکت بود، ملکه کشور بود و مثل بقیه درباری ها و ملکه ها دستش هم تو بیت المال باز بود، هر پولی میخواست برداره، هر کاری میخواست بکنه میتونست. اما فهمید که دعوت کلیم الله حق، پذیرفت، تهدیدم شد میکشیمت. خیلی آروم گفت مشکلی نداره، کشتن فرعونم جور با جور بود، ایشون رو با شکنجه کشتنش، یعنی سرش رو نبریدن، به دارش نکشیدن، خوابوندنش رو زمین. مأمورا میخوای 70-80 سانتی کوبیدن کف دست رو دوتا مچ پا. بعدم بقیه مأمورا یه سنگ حدود 200 کیلویی رو با هم دیگه بلند کردن، میزون بدنش قرار دادن، انداختن با زمین، بدن رو یکی کردن. تو این 25 سال همین دوتا انسان کامل شدن. و شما ببینید انسان کامل شدن چقدر با ارزشه که تو کوران فسادها، حوادث، دربار، بدمستیها، سرمستیها، یه مرد و زن بیان گذشت بکنن خودشون و به پروردگار عزیز عالم وصل بشن. خوب اینا، یعنی این دوتا، هم تسلیم خواسته های خدا شدن و هم پیغمبر زمان. حالا دوتا آیه رو عنایت کنیم. اطیع الله، کمال شما به اینه که عناصر انسانیت رو که پروردگار تو قرآنش بیان کرده در وجود خودتون به کار ببرید و اطیع الرسول و عناصری که پیغمبر پیشنهاد کرده به کار ببرید. دریا یه دیگه و اولی الامر منکم، عناصری که ائمه به شما پیشنهاد کردن به کار ببرید، ساختمون وجودتون میشه کامل، میشید انسان کامل. ملائکه در خدمت شما در میاد، حسدی در خدمت شما در میان، و شما مهم داستان اینه که در حوزه رحمت رحیمیه خدا قرار میگیرید، در حوزه رحمانیت که جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات قرار دارند و از جلوی ایشگی هم این سفره رو جمع نمی کنه. خودتونم می بینید الان گرگان امریکا، اسرائیل، جاهای دیگه، گرگان عربستان سر این سفره دارن شکم چرونی می کنن. پروردگارم ردشون نمی کنه. تو این کتاب این تبعیدی نوشته، موسی بعد 25 سال گفت خدایا بازم باید بمونه. خطاب رسید چیکارش کنم؟ گفت نابودش کن. پروردگار فرمود راه نابودی رو خودت انتخاب کن، من جان میدم. پروردگار عالم فرمود راه نابودی رو خودت انتخاب کن، آزادی. گو خدایا هم نونشو قطع کنم آبشو، تا از تشنگی و گرسنگی بمیره، خودشو درباریانشو. پروردگار فرمود کلیم الله، فرعون طغیان کرد، آدم خیلی بدی هم هست، مفسده، ولی من تا موجودی زنده است رزقش رو به عهده گرفتم، من آب و نونش رو قطع نمی کنم. بعد نوبت نابودیش رسید که شنیدید در آیات مختلف قرآن مجید دیگه تکرار لازم نیست. عرصه رحمانیت جمع نمیشه، عرصه رحیمیت به انسان میرسه، انسان مؤمن، انسانی که در حد خودش کامله. حالا یه خانومی، یه بزرگواری، یه مردی در حد خودش، این که هی میگم حد خودش چون میخوام آسون بگیرید به خودتون. کتاب خدا 30 جزء، 6600 آیه داره، کل این آیات شامل حال ما نمیشه، کلش امکانم نداره شامل حال ما بشه. حالا من چند موردش رو بگم که شامل حال ما نمیشه. مثلا ما حاکم نیستیم، این آیه شامل حال ما نمیشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم، حکومت امانت منه، فاحکموا بین الناس بالحق یا بالعدل. خب این آیه به ما ارتباطی پیدا نمیکنه، شما صندلی نداریم، ملت هم در اختیار ما نیستن. یا زکات به ما تعلق نمیگیره، ما یه مش تهرونی کاسب و مغازه دار و حالا یه خود بیشتر یه خود کمتر یه خود بالاتر، نه گندم کاریم، نه جو کاریم، نه مویز برداشت میکنیم، نه گاو داریم، نه گوسفند داریم، نه شتر و بز داریم، نه کشمش داریم، اینا رو نداریم. ما تهرونی های داشته باشیم طلا و نقره است که 80%مونم نداریم که طلا به گونه ای باشه که متعلق زکات باشه، میگم که نداریم. پس آیه زکات هم شامل حال ما نمیشه. حج هم که فعلا تعطیله، فعلا آیه سراغ ما نمیاد، اگه باشد سراغ اونایی که مستطیعن میره، سراغ اونایی که مستطیع نیستن هم نمیره. خیلی از آیات شامل حال ما نمیشه. پس بار تکلیف ما نسبت به قرآن سبوکه، بار تکلیف میمونه. روایات مثلا یک کتاب روایتی مثل کتاب با عظمت کافی که 16,000 روایت داره، اصولش نزدیک به 4,000 روایت درش هست. واقعا این 16,000 روایت شامل حال ما میشه؟ اگه شامل حال ما بشه که ما 30 برابر عمر خودمون برای عمل کردن کم میاریم. چه مقدار روایت شامل حال ما میشه؟ بخشی از روایات بیان کننده ی حلال و حرام، نه کلیش. بخشی از روایات مربوط به مسائل بسیار پرقدرت و نورانی اخلاقی، بعضی از روایات توضیح دهنده عبادات که در قرآن نیست، در قرآن کلیش هست. اقیم الصلاة، همه تون نماز بخونیم. و چجوری نماز بخونیم؟ کی بخونیم؟ چند رکعت بخونیم؟ با چه کیفیتی بخونیم؟ اینا در قرآن مجید نیست. اون بدبختی که توی لحظه مرگ پیغمبر فضولی سنگینی کرد و بد گناهی به گردن گرفت تا قیامت که گفت حسبنا کتاب الله. خب حسبنا کتاب الله، گفت نیازی به نوشته پیغمبر و حرفای این آدم نی، علاوه بر این که این آدم نزدیک مرگش، تبش رفته بالا، هزیون داره میگه، سر عقل نی. حالا این توهین که خیلی سنگین بود، بعدم این یکی حرفش سنگین‌تر که تا ظهور امام 12 میلیاردها نفر رو از اسلام خدا بیرون انداخت. خب حسبنا کتاب الله، کجای قرآنه که نماز صبح 2 رکعته؟ هیچ جا. نماز ظهر هست 4 رکعته، هیچ جا. نماز مغرب 3 رکعته، عشاء 4 رکعته. اصلا حمد و سوره کجای قرآنه که خدا گفته باشه حمد و با این سوره در رکعتهای اول و دوم نماز بخونه؟ رکوع کجاست؟ سجده کجاست؟ رکعت سوم تسبیحات کجاست؟ چقدر نماز در قرآن مجید؟ از کل پیکره نماز یه وضو در قرآن، یه وضو. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، غسل. 30 کتاب لغت رو من امشب براتون اسم ببرم. لغت المنجد، لسان العرب، مصباح المنیر، العین، اینا مهمترین کتاب های لغت عربه که لغات عرب رو توضیح داد. غسل در زبان عرب یعنی شستن، مسح یعنی دست کشیدن به معنی شستن، دست کشیدن. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، نهایت وضوی دستتون و شستن تارن ومسهو، لغت رو عوض کرد خدا، ومسهو به رؤوس کن و ارجل کن الال کعبین، با خیسی دستتون مسه ومسهو بکشید رو سر، بکشید رو دوتا پا. این وضوع قرآن. همین رو هم تاب نیوردن، همین رو. و زمان نفر دوم کاملا وضوع رو عوض کردن. لذا در مکه مدینه دیدید برای مس سرشون رو تا پشت گوش میشورن، دوتا پاشون هم میگیرن زیر شیر. من با اونا صحبت کردم، گفتم آیه وضو آیه ششم سوره مائده است، شما هم عربین، مگه خدا نفرموده صورت و دست قسل شستن؟ سر و روی دوتا پا مست. گفتن چرا خدا گفته اینا؟ آیش هم معلوم. خب بچه رو دوتا پاتون و کلتون رو میشورین؟ گفتن خلیفه فرموده. گفتم خدا گفته اینجوری وضو بگیرین؟ یه عرب پابرهنه بیسوادی که مکه شغلش دلالی اولاغ بوده، اون گفته اینجوری وضو بگیرین؟ اگه یه خود دیگه وای میستادم میدادنم دست مأمور میبردنم. یه وضو رو در قرآن توضیح داد، نماز توضیح داده نشده، روزه شرایطش توضیح داده نشده، حج توضیح داده نشده. برادران و خواهران ضرورتن و به صورت واجب ما باید دین رو با قرآن و اهل بیت در وجود خودمون کامل کنیم. با یکیشون نمیشه، با دوتاشون. اینه که میگه اطیع الله و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. لعلکم هم تو ترجمه های قرآن اشتباه معنی شده، خیلی ترجمه ها اشتباه کردن، نوشتن شاید به رحمت خدا برسید. مگه پروردگار تردید داره که مطیع خودش و پیغمبر رو به رحمت برسونه؟ من شک داره که ترجمه شده شاید. اصلا در ادبیات عرب لعلکم به معنی یقینه، به معنی امید. مغنی رو نگاه بکنن و دیگر کتاب ادبیات رو، لعلکم یعنی تا به رحمت برسید، نه شاید به رحمت برسید. جای دیگه هم داره، خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید لعلکم تفلحون، تا کامیاب بشید. به چی کامیاب بشید؟ به رفتن در بهشت. خدا پیغمبر در بعضی از آیات، خدا پیغمبر اهل بیت که همون پیغمبرن در جلوه دیگر. این حرفای خدا و پیغمبر و اهل بیت و ما در باطنمون، در ظاهرمون، در حد خودمون عمل بکنیم میشیم انسان کامل. نخ ارزش عجیبی پیدا میکنیم. نخ روز قیامت قدممون لنگ نمیزنه. نه لاگه یه دونشو فقط عمل کنیم خدا، ما قیامت یه پایی هست، اصلا نمیتونیم راه بریم، نمیتونیم به طرف بهشت بریم. ما یه نیروی کامل میخوایم، یه نیروی جامع میخوایم، یه نیرویی که بتونه ما رو ببره تا رحمت خدا، تا رضوان خدا، تا مغفرت خدا، تا جنت خدا. این نیروی کامل اطاعت از خدا، پیغمبر و اهل بیت که با پیغمبر یکی هم. خب به تعبیر دیگه، قرآن و اهل بیت معمار ساختن انسان کاملن و انسان کاملن معمار سازنده بهشت. دو تا معماری میشه، یه معماری از قرآن و اهل بیت که من میشم انسان کامل. انسان کامل که شدم هم اعتقاد درستی پیدا میکنم، هم اخلاق درستی، هم عمل درستی، و با این سه عنصر میشم معمار بهشت ساز، معمار مغفرت ساز، معمار رضوان ساز، معمار رحمت ساز. یعنی من خودم باید خودم رو به قول امروزی ها برای قیامت مهندسی کنم، خودم خودم رو. خب یه بخش قرآن همین آیه 177 سوره بقره است که 15 عنصر ساختن انسانیت و انسان کامل درشه. 11 تاشو که شبای گذشته شنیدید، 4 تا دیگرش. و اقام الصلات، نماز، دین رو داره تعریف میکنه، اسلام رو داره تعریف میکنه که بدن اسلام عقاید 5 تا، بدنه اسلام عمل، عمل بدنی و پولی، و بدنه اسلام اخلاق. حالا داره بدنه عبادتیشو میگه، مالشو گفت در 6 قسمت، یه قسمت دیگه عمل. و اقام الصلا، اقام الصلا. حالا اگه ما این نماز رو نخونیم چی میشه؟ اینقدر این نماز مورد توجه پروردگاره، ما هم والا، یعنی ما آخونده ذات این پرونده رو نمیدونیم، پشت پرونده رو نمیدونیم، که حالا آدم بلند شه بیاد صورت و دست و رو سر و رو پاش رو تر کنه و بیاد رو به قبله دو رکعت نماز صبح و عصر و ظهر و مغرب و عشا رو بخونه. این چیه؟ 17 رکعتش هم 10 دقیقه طول نمی کشه، ولی چیه؟ که اگه من این عبادت رو حذفش بکنم، سر و کارم، یقینم خدا رحمت کنه، یه واعظی در تهران بود، من اون وقت 4-5 سالم بود، اون وقتی که برای مردم صحبت میکرد، اون مردم اون زمان، بعد برای این که بهشون بقبولونه، مردم که قبول میکردن، اما قوی تر به قبولونه، میگفت به حضرت عباس نماز این کارو قیامت براتون میکن. بعد گفت قسم خوردم باور کنید، و به حضرت عباس حذف نماز شما رو دوزخی میکنه، باز میگفت قسم خوردم که باور کنید. ترکش، ترک نماز، حالا یه جوونی، یه مردی، یه خانومی، یه دختر خانومی میگه من اصلا حوصله‌شو ندارم، دوست ندارم نماز بخونم. عاقبت این از نظر شخص پروردگار و پیغمبر و ائمه که دهاوری‌های عجیبی دارن مفصله. این آدم، این مرد، این زن، این جوان، این دختر آخر کارشون چی میشه؟ فی جنات یتساءلون، همه بهشتیا، چون بهشت هشت بخشه و امیرالمومنین همشو بیان کرده، اسماشم بیان شده در قرآنم، بعضی از اسامی این هشت بهشت هست، مثل فردوس، از اسامی بهترین بهشت. اونایی که در این هشت بهشتن در یه برهه زمانی خدا مشرفشون میکنه به دوزخ، از سر جاشون، کاخشون، قصرشون، تختشون جهنمی ها رو میبینن. یه برهه با دائم نه، جهنمی ها رو زمینه میده بهشتی ها رو ببینن. داره دیگه نداره، تو قرآن دوزخیان بهشتیان رو میبینن، بهشون میگن ان افیزو من الماء، یه نصف لیوان آب به ما بدین. من تبعیزی است از نظر ادبیات عرب، یعنی اندک، یه خورده آب به ما بدین. ما اینجا بیچاره شدیم، این آتش، این مار و عقرب، نه میمیریم نه خاکستر میشیم نه از این عذاب درمون میارن، یه ذره، یه ته استکان آب به ما بدین. بهشتی ها جواب میدن حرم الله علیکم، خدا یه ذره آبو به شما حروم کرده، ما نمیتونیم آب به شما بدیم. جهنمیان بهشتی ها رو میبینن، اون وقت دوزخیان بهشت رو که میبینن و میبینن چی از دستشون رفته، عذاب قلبی هم میکشن غیر عذاب بدن. بهشتی ها جهنمی ها رو که میبینن، میبینن چه لطفی خدا در حقشون کرده، گیر این هفت طبقه نیفتادن، لذتشون در بهشت بیشتر میشه. حالا در قرآن بهشتی ها فی جنات، تو همه بهشت ها، یتساءلون، میپرسن عن المجرمین، از کسانی که پشت به دین کردن، پشت به خدا و به انبیا و به اهل بیت، میپرسن ما صدککم فی سقر، چی شد راه شما به سقر افتاد؟ یکی از قسمت‌های بسیار پرشکنجه و پرعذاب دوزخه. چی شد؟ چی شما رو کشون به اینجا؟ سؤال ما سلککم فی سقر. اینا چهار تا پاسخ میدن. یک، اولیشون مهمتره رو میگن، لم نکم من المصلین، ما نماز رو از زندگیمون حذف کردیم، یه علتش. ولم نکم نطعم المسکین، پولدار بودیم، وضعمون خوب بود، میتونستیم مردم مسکین رو، یعنی از کار افتاده رو اداره کنیم، نکردیم. و کنا نخوز و معل خائزین. ما جلسات روزانه و شبانه همه جور گناه داشتیم. چهارمم نکذب و کنا نکذب و به یوم دین. 124,000 پیغمبر اومدن گفتن قیامت، امیرالمؤمنین گفت قیامت، صدیقه کبرا گفت قیامت، ائمه گفتن قیامت، ما جواب دادیم دروغه. دروغه؟ کدوم قیامت؟ دروغه میدونید یعنی چی؟ یعنی خدا دروغ گفته، انبیا دروغ گفتن، ائمه هم دروغ گفتن که گفتن قیامتی برپا میشه و بدان و نیکان به پاداش اعمالشون میرسه. نکذب و ما خدا و انبیا رو درباره قیامت و ائمه رو تکذیب کردیم، یعنی گفتیم اینایی که میگین دروغه، اتفاق نمیفته. این داستان این عبادت خاصه. میگم ما پشت پرونده عظمت این عبادت رو نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. شما ببینید اگر در کنار این عبادت واجب یک کار مستحب انجام بگیره، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یک کتابی دارن که زیربنای این کتاب رو در بروجرد ریختن وقتی 30 سال بروجرد بودن. الان نوه بزرگوارشون با تحقیق کتاب رو داره چاپ میکنه، 50 جلد 700 صفحه هست. 50 جلد یعنی 35,000 صفحه هست. تمامش هم متن دینه، شرح و توضیحی نداره، متن کلش روایت. هر 50 جلد منم مثل شما اگه آقای بروجردی این روایت رو نقل نمی کرد تو این کتاب سختم بود قبول بکنم، میگفتم مگه میشه ایشون نوشتن. نماز واجب، درست؟ به جماعت خوندن مستحب. حالا این مستحب چی کار میکنه؟ مرحوم آقای بروجردی از قول پیغمبر و ائمه با ذکر سند یعنی روایت بوتون آرمی نوشتن. اگه مردم یا تو خونه یا تو مسجد یا تو خیابون یا تو حرما هر کجا به نماز جماعت بیستن و نماز جماعت هم بشه 11، بیشتر هم نشه، امام جماعت یکی 10 نفرم بهش اقتدا بکنن، 12 تا هم نه 11 تا. اگر تمام دریاها مرکب بشه، جن و انس نویسنده بشن، بخوان ثواب این یه بار نماز جماعت رو بنویسن، دریاها مرکبش تموم میشه، قلمام همه تموم میشه، جن و انس هم همه میمیرن، ثواب این نماز جماعت نوشته نمیشه. چرا مسجد ها خلوته؟ چرا نماز جماعت ها خلوته؟ چرا؟ حیف نی که مردم در یه مستحب این همه سود رو از دست بدن. حالا من به مردم عرض میکنم اگه بعدن در صدا و سیما پخش بشه واقعا دلتون نمیخواد پای منبر بشینین، دلتون نمیخواد پای عزاداری بشینین، دلتون نمیخواد میگین حوصله‌شو ندارم. خب یه نیم ساعت بیا مسجد یا نماز جماعت بخون و برو ببین چقدر ثواب با خودت میبری. بیا والا ما آخونده که هیچ نظری غیر بیان مسائل الهی نداریم، دلمون بر شما میسوزه که خیلی چیزا رو از دست میدین. به عموم میگم، نه به شما، دلم میسوزه. من که خیلی دلم میسوزه. مثلا من تو این خیابونا ماشینا رو این موتورا ناخودآگاه چشمم به یه زن بیهجاب بیفته. اون روایاتی که درباره بیهجابا امیرالمؤمنین داره، پیغمبر داره، امام صادق داره و عذاب قیامتشون، به خدا دلم میسوزه. پیغمبر میفرماد تمام زنان امتم که بیهجابن از امت من نیستن، من ازشون بیزارم، اونام از من بیزارم. خب دل سوزی داره خانوم، با 60-70 کیلو 90 کیلو بدن تا ابد میخوای بری جهنم، چیکار خوشت میاد مگه؟ خوشت میاد مگه؟ امیرالمومنین میفرماد این جور خانوما فلفتنه داخلات، در هر فتنه شهوانی غرقن و فی جهنم خالدات، در دوزخم دائمی. چرا خواهرم، برادر مهربانم، چرا گذاشتی زن و بچت بی حجاب بشن؟ آخه تو هم قیامت گیرت خیلیه با که کنار تو یه زن دو تا دختر حروم شدن، نابود شدن، از بندگی خدا و از انبیا حذف شدن. خب حیفه، ما هم والد دلمون به حال شما میسوزه، میسوزه. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی رو. هرگز نتوان دید جمال احدی رو. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو ددیرو. یا رب که این نکته توان گفت که وحدت از کوی علی یافته راه صمدی رو. درویش به سر افسر شاهی نفروشد، یک موی از این خون کلاه نمدی نمیدونم دقیقاً چه زمانی تو کتابایم که خوندم ندیدم که این خواهر با کرامت این خواهر با عظمت ابی عبدالله رو ندیده بود. یه شب بود، دو شب بود، نمیدونم، اما وقتی که دید محملش چه نوری پیدا کرد، سرشو بیرون دید، سر بریده یعنی عبدالله بالای نیزان به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفت بریدی از چه با ما روز آخر آشنا بودی که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بود. من ده دوازده سالم بود، پامنبره عالمی بودم تو محلمون، خیابون لرزاده و خیابون خراسان، اونم از دنیا رفته. اون وقتم در حد نبودم برم ازش بپرسم مدرک مطلب و برام بگو. ایشون نقل میکرد رو منبر و زار زار گریه میکرد، میگفت زینب کبرا به سر بریده گفت حسین من یه توجهی به این دختر کوچکت بکن که تو دامن من نشسته. یه مرتبه زینب کبرا دید این بچه چشمش به سر بریده، این جمله رو گفت، گفت بابا برگرد، من به تو قول میدم من و بچه ها دیگه از تو آب نخواهم.